ساعت 14 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش اومدید به ساعت 14. من نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود. اما در این برنامه خبری تحلیلی 3 خبر داریم که مهمترین اونها در این روز هست. شماری از خطوط هوایی بین المللی پروازهای خود را از حریم هوایی ایران، تل‌آویو و بیروت لغو کردند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع خود از بازداشت چندین مقام اطلاعاتی ایران خبر داده و وزیر دفاع آمریکا توافق دادستان‌های نظامی با متهمان حملات 11 سپتامبر رو لغو کرده. اما پیش از هر چیز، در امروز 13 مرداد ماه 1403 که برابر است با 3 آگوست 2024 میلادی، میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با سلام. به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، مسئول دفتر سیاسی حماس، شماری از خطوط هوایی بین المللی پروازهای خود را از حریم هوایی ایران، تل‌آویو و بیروت لغو کردند. بسیاری از خطوط هوایی آمریکا، اروپا و آسیا از جمله KLM، لوفتانزا، دلتا، شرکت‌های هواپیمایی لهستان، سنگاپور و تایوان پروازهای خود به ایران، اسرائیل و لبنان را لغو کرده و یا مسیر پروازی خود را تغییر دادند. شرکت هواپیمایی ترکیه هم پروازهای خود به ایران را در روز جمعه لغو کرد، اما پرواز به دیگر شهرهای ایران در روز شنبه ادامه دارد. روز شنبه دولت سوئد نیز سفارت خود در بیروت را تعطیل کرد و به کارکنانش دستور داد به قبرس بروند. دولت قبرس اعلام کرده که با کشورهای مختلف در تماس است تا در صورت لزوم دیپلمات‌ها و کارکنان سفارتخانه‌ها به طور موقت به آن کشور سفر کنند. روز گذشته نیز فرانسه از شهروندانش خواست هرچه سریعتر خاک ایران را ترک کنند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 منبع ایرانی خبر داده که در پی کشته شدن اسماعیل هنیه در اقامتگاهش در تهران، دست کم 20 نفر از جمله چند مقام ارشد اطلاعاتی بازداشت شدند. به نوشته نیویورک تایمز، افراد بازداشت شده شامل چندین افسر ارشد اطلاعاتی، مقام‌های نظامی و کارکنان شاغل در اقامتگاه اسماعیل هنیه هستند. بنابر این گزارش، پس از انفجار بامداد چهارشنبه، ماموران امنیتی با یورش به این اقامتگاه تلفن‌های همراه و وسایل الکترونیکی تمامی کارکنان را توقیف کرده و عده‌ای را نیز بازداشت کردند. نیویورک تایمز همچنین از بازجویی شماری از مقام‌های ارشد نظامی و اطلاعاتی که در حفاظت از تهران نقش داشتند خبر داده و به نقل از منابع خود گفته است سپاه پاسداران بر این باور است که اعضای تیم موساد هنوز در داخل ایران هستند. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون جزئیات کشته شدن اسماعیل هنیه و محافظانش را اعلام نکردند. لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، توافق دادستان‌های نظامی با 3 از متهمان حملات 11 سپتامبر را لغو کرد. جنرال آستین روز گذشته در یادداشتی خطاب به سوزان اسکالیر، افسر کمیسیون نظامی در دادگاه گوانتانامو، تصریح کرد که اختیارات او در این زمینه را لغو می‌کند و این اختیارات برای خود او محفوظ میماند. خبر توافق دادستان‌های نظامی با 3 از متهمان پرونده حملات 11 سپتامبر روز چهارشنبه منتشر شد و انتقاد گسترده برخی خانواده‌های قربانیان و همچنین جمهوری‌خواهان را به همراه داشت. پس از آن کاخ سفید اعلام کرد که از این توافق اطلاعی نداشته است.
سپاس از شاهین بشیری و آخرین اخبار ایران و جهان. اما با ساعت 14 برنامه جدید خبری تحلیلی رادیو فردا با شما خواهیم بود. پیش از شروع باید بگم که خوشحال میشیم اگر با نظر و پیشنهاداتتون برنامه‌های جدید رادیو فردا رو همراهی کنین. اما همینطور که از شب گذشته میدونید، با افزایش نگرانی ها از تشدید تنش ها در منطقه و حملات احتمالی ایران و گروه های مورد حمایتش به اسرائیل و نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه، وزیر دفاع آمریکا دستور جابجایی و افزایش توان نظامی ایالات متحده رو در دریای مدیترانه، خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ صادر کرده. این جابجایی ها همزمان با شدت یافتن تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از یک جنگ تمام عیار در منطقه صورت میگیره. در همین زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که این جابجایی‌ها و اضافه شدن تجهیزات جدید در راستای کاستن از تشدید تنش‌های احتمالی از سوی ایران و گروه‌های مورد حمایت آن است. بر اساس جزئیاتی که سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون اعلام کرده، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دستور داده ناوگروه ضربت USS ابراهام لینکلن جایگزین ناوگروه USS تئودور روزولت شود. پیشتر روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که طی دو روز گذشته ناو هواپیمابر USS روزولت و دست کم 5 کشتی جنگی دیگر از خلیج فارس رهسپار خلیج عمان شدند. سخنگوی پنتاگون همچنین گفته است که به دستور وزیر دفاع آمریکا رزمناوها و ناوشکنهایی با قابلیت دفاع موشکی بالستیکی به حوزه‌های تحت فرماندهی سنتکام و فرماندهی اروپا اضافه می‌شود و یک اسکادران جنگنده دیگر هم به خاورمیانه اعزام خواهد شد. خبر این تغییرات و جابجایی‌ها یک روز پس از گفتگوی تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتشر شد. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه کوتاهی گفته بود که رهبران دو کشور از جمله درباره تلاش‌ها برای حمایت از مقابله اسرائیل با تهدیدها از جمله در برابر موشک‌های بالستیک و پهپادها گفتگو کردند. روزنامه واشنگتن پست پیش از بیانیه پنتاگون گزارش داده بود که گرچه ناو هواپیمابر تئودور روزولت و 5 ناوشکن آن از آبهای ایران دور می‌شوند، اما امکان رفتن به دریای سرخ و نهایتاً به آبهای اسرائیل را خواهند داشت. به نوشته واشنگتن پست، علاوه بر استقرار ناو ابراهام لینکلن در خلیج فارس، ناوشکن USS جان مک‌کین هم در خلیج فارس باقی می‌ماند. ایالات متحده در آبهای شرق مدیترانه و نزدیک به اسرائیل نیز 5 کشتی جنگی مستقر کرده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید، اما در همین باره پنتاگون از تغییر آرایش نظامی آمریکا در خاورمیانه برای دفاع از اسرائیل و کاهش تنش‌ها خبر داده. بنابر اعلام سخنگوی پنتاگون، به دستور وزیر دفاع آمریکا و برای افزایش حمایت از اسرائیل، جابجایی‌هایی در تجهیزات نظامی ایالات متحده در منطقه صورت می‌گیرد. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی پنتاگون، گفته که این اتفاق برای کاستن از تشدید تنش‌های احتمالی از سوی ایران و گروه‌های نیابتیش هست. همطور که گفته شده، در پی کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران و یکی از فرماندهان ارشد حزب الله در جنوب بیروت، مقام‌های جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان گفتند که از اسرائیل انتقام می‌گیرند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدم که هدف اصلی ایالات متحده از جابجایی‌های اخیر در خاورمیانه و آبهای منطقه چیه؟
هدف آمریکا از این جابجایی کمک به اسرائیل، برای اینکه آمریکا مانند اسرائیل و خیلی از کشورهای دیگه احساس میکنن که جمهوری اسلامی بعد از اونچه که در تهران اتفاق افتاد و اسماعیل هنیه ترور شد، پاسخ خواهد داد به نحوی که دقیقاً نمیدونیم. به همین جهت نقل انتقالاتی انجام داده و شماری از ناوهای خودش رو به اضافه یک ناو هواپیما برفرستاده به خلیج فارس و تعدادی دیگر از ناوها رو فرستاده به شرق دریای مدیترانه. اینها اگر حمله از روی جمهوری اسلامی صورت بگیره، در ارتباط با پدافند هوایی و به طور کلی جلوگیری از حملات کمک میکنن. تقریبا این همون کاری رو که آمریکا در گذشته انجام داد پس از حمله اسرائیل به کنسولگری در سوریه و بعد پاسخ ایران که با 300 موشک و پهپاد به رفع مقابله با اسرائیل که بیش از 98% اونها خونسا شد.
آقای آریان، این جابجایی ها چجوری بر معادلات منطقه‌ای تأثیر میذاره و همطور این تغییر چه پیامدهایی برای امنیت منطقه داره اساسا؟
خب در کل خب میدونیم که تنش به شدت رفته بالا و اونچه که مسلمه، آمریکا تحت هر شرایطی، به رغم اینکه چه کسی در کاخ سفید باشه همیشه از اسرائیل پشتیبانی کرده و میکنه و خواهد کرد. بایدن هم خیلی به صراحت گفت برابر گزارشات که ما از اسرائیل پشتیبانی خواهیم کرد و مثل اینکه به نتانیاهو گفته که این بار هم از شما در صورتی که ایران حمله بکنه پشتیبانی میکنیم ولی باید برید به دنبال آتش بس در غزه. اما در عمل این ناوها چه کارهایی میتونن انجام بدن که اینها معادلات رو میتونه تغییر بده؟ اگر ایران مثلا مثل دفعه پیش که حدود 300 موشک و پهپاد فرستاد به طرف اسرائیل پرتاب کرد، خب این فشار بسیار زیادی میاره روی سیستم پدافند هوایی اسرائیل. برای موشک‌های بالستیک اسرائیل از گنبد آهنین یا همینطور از فلاخن داوود نمیتونه استفاده بکنه، باید از سیستم پدافند هوایی ارو استفاده بکنه که سیستم پیشرفته است. ولی آمریکا این ناوها رو که مستقر میکنه، شماری از این ناوها از ناوشکن‌های کلاس آلی برک که ناوشکن‌های بسیار پیشرفته‌ای هستند، اینها مجهز به سامانه‌های ایجس هستند، یعنی سامانه‌ای که برای مقابله با موشک‌های بالستیک تا بعد 3000 کیلومتر و توانایی فوق‌العاده‌ای دارن که دفعه پیش از همینا استفاده کردن که 98% اون موشک‌ها و پهپادها خونسا شد. بو اینکه بریتانیا، فرانسه و به نوی اردن و عربستان سعودی هم کمک کردن. بنابراین از این نظر بسیار مهمه و این را هم جمهوری اسلامی میدونه که اگر حمله بخواد صورت بده علیه اسرائیل، در واقع آمریکا هم وارد میدان خواهد شد. در مورد اهمیت این سیستم ایجس خیلی خلاصه و موجز میگم که در اروپا یک سیستم، یک سپر دفاعی اروپا حساب ایجاد شده، یعنی در چارچوب ناتو. یه بخشش که روی زمین هست، زمین پایه هست در لهستانه، یه بخشش در رومانی هست و بخش دیگرش برمیگرده به همین سیستم ایجس و ناوهایی رو که گفتم، یعنی دریا پایه هست. یعنی شماری از همین ناوا مستقر در پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در کادیز اسپانیا مشرف به اقیانوس اطلس، این سفر دفاعی رو اینا تعمیم میکنن. بنابراین این ناوها و استقرار این ناوها بسیار بسیار مهمه برای اسرائیل و برای دفاع از حریم هوایی.
شما از سپر دفاعی صحبت کردین، اما سوال من از شما اینه که حالا آیا جابجایی نظامی آمریکا و استقرار کشتی‌های جنگی در آب‌های شرق مدیترانه احتمال وقوع درگیری بزرگتری در منطقه است و یا اساساً ممکنه که عاملی برای تشدید تنش‌ها در منطقه باشه؟
خب همیشه این احتمال هست، برای اینکه حتی ترور خود همین اسماعیل هنیه به نحوی از آنها، یعنی کاری رو که صورت گرفته نتانیاهو انجام داده، برای اینکه جمهوری اسلامی رو وارد میدان بکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی رو موتور تمام گروه‌های نیابتی میدونه و به قول خودشون سر اختاپوس داره میره دنبال اون. این امکانش هست، ولی این رو جمهوری اسلامی هم میدونه و جمهوری اسلامی در واقع به باور من نمیخواد وارد یک جنگ تمام عیار بشه. میخواد پاسخ بده، برای اینکه اگه پاسخ نده دیگه وجهی در مقابل گروه‌های نیابتی نخواهد داشت. همینطور در مورد ایران که اسرائیل بیاد در داخل خاک ایران در یک منطقه بسیار حفاظت شده در شمال تهران نتونه از یک مهمون خارجی حفاظت بکنه. بنابراین این بخش قضیه است که جمهوری اسلامی رو وادار به واکنش میکنه و نمیخواد که واقعا این توسعه پیدا بکنه. اسرائیل هم بستگی داره و فکر نمی کنم در شرایط فعلی بخواد این رو، گرچه واکنش نشون خواهد داد به حملات جمهوری اسلامی، ولی این رو توسعه بده. ولی یک فاکتور بسیار بسیار مهم در این میانه و در این معادلات آمریکاست. آمریکاست که میتونه تأثیر بذاره روی نتانیاهو و اسرائیل که پاسخی رو که به حمله احتمالی جمهوری اسلامی نشان خواهد داد در چه سطح و چه اندازه‌ای باشه که تنش و به طور کلی میزان درگیری رو بالاتر نبره.
گفتگویی بود با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از بریتانیا.
شنونده ساعت 14 هستید.
اما در خبری از ایران همزمان با وقوع طوفان و گرد و غبار 1362 نفر از ساکنان شمال سیستان و بلوچستان به دلیل عوارض ریوی و چشمی به بیمارستان ها مراجعه کردند و حالا گفته شده که درمان های لازم رو دریافت کردند. اما مدیر کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان هم میگه میزان آلاینده های هوا تقریبا به 10 برابر حد مجاز رسیده. اما در خبری دیگه، در گزارش دیگه، محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرده جلسات تعیین و معرفی کابینه در حال انجام شدنه و تا مهلت قانونی 2 هفته از زمان تحلیف وزرای پیشنهادی رو حتما معرفی میکنن. او گفته که در این بین شایستگی افراد اولویته و در تازه ترین مورد محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهوری هم انتخاب شده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در حال انتخاب و چیدن وزرا و معاونهای کابینه خود است. بعد از انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول و محسن حاجی میرزایی به عنوان رئیس دفتر خود، در تازه ترین انتصاب محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد. در این بین خبر آنلاین مدعی شده عارف معاون اول با حضور محمد جواد آذری جهرمی در معاونت اجرایی و معاونت علمی فناوری مخالف بوده و در این حال که آذری جهرمی پیشنهاد وزارت ورزش و وزارت ارتباطات را هم نپذیرفته است. آذری جهرمی نقش پررنگی در کمپین انتخاباتی پزشکیان داشت، اما مسعود پزشکیان برای مهمترین یار انتخاباتیش یعنی محمد جواد ظریف نه تنها حکم رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری را زد، بلکه مهمتر یک معاونت جدید هم به وجود آورد، معاونت راهبردی. این معاونت جدید به نوعی اتاق فکر دولت می شود. محمد جواد ظریف در دوران انتخابات گفته بود در صورت رئیس جمهور شدن پزشکیان هیچ سمتی را نمیپذیرد. بعد از انتصاب او به معاونت راهبردی، حالا منتقدین اصولگرا به او انتقاد میکنند.
من از شما نمیخوام فقط از اون چه که دوستان من که تو دولت نخواهم، ولی از اون چه که دوستان من در دولت انجام خواهند داد انتقاد نکنید.
محمد جواد ظریف در شبکه ایکس نوشته پیشنهاد معاونت سیاسی رئیس جمهور را داشته، اما چون مسئولیت اجرایی بوده و باعث تداخل در وظایف و شائبه تضعیف وزارتخانه‌های سیاسی میشد، آن را به مصلحت ندانسته. او همچنین گفته معاونت راهبردی را حلقه وصل دولت با مردم، اندیشکده‌ها و نهادهای مدنی میداند. در دولت‌های گذشته رؤسای جمهور می‌بایست وزرای خارجه، دفاع، کشور و اطلاعات را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کردند، اما مسعود پزشکیان در یک گفتگو با وبسایت آیت الله خامنه‌ای گفته فهرست کامل کابینه خود را برای هماهنگی و مشورت نزد رهبر جمهوری اسلامی می‌برد. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس ملاک‌های خود برای وزرای پیشنهادی به مجلس را اعلام کرد.
اون کسی رو باید میدان دار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیاره.
با این وجود دیدارهای عباس عراقچی معاون سابق وزارت خارجه با انریکه مورا معاون رئیس دستگاه سیاست خارجی اروپا و یا وزیر خارجه امارات نشان می‌دهد که او گزینه اصلی وزیر خارجه خواهد بود. بعد از مراسم تحریف پزشکیان و ترور اسماعیل هنیگه، حالا حساسیت روی انتخاب وزیر اطلاعات و وزیر کشور بیشتر شده است. علامه‌علی حداد عادل شندی پیش گفته بود اگر پزشکیان خودش برای انتخاب کابینه تصمیم بگیرد، در مجلس مشکلی نخواهد داشت.
والا اگر آقای پزشکیانی که ما میشناختیم تو مجلس که به سلامت اخلاقی و مالی و اعتقادیشون اعتقاد داشتیم، با اینکه حالا سلیقه سیاسی خاصی هم داشتن، اگه آقای پزشکیانی که توی این ایام بعد از انتخابات ما دیدیم به خصوص خودشون تصمیم بگیرن، به نظر من مشکلی نخواهند داشت. اگه شخص آقای پزشکیان در نهایت تصمیم بگیرن که قاعدتا هم خودشون تصمیم میگیرن، این حرف منم جسارت تلقی نشه، ولی اگر خدای نکرده اینطور باشه که یک فرستی جلویشون بگذارن و بگن که اینا رو ببرید مجلس، خب اون ممکنه که درد سرساز باشه، مشکل ساز باشه.
مسعود پزشکیان برای انتخاب وزرای خود دست به تشکیل کمیته‌های تخصصی زیر نظر یک شورای راهبری زد که اشاره حداد عادل به این شورا است. اما حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به صراحت به شورای راهبری تاخته بود و گفته اکثر اعضای آن را همراهان با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، محکومان امنیتی، مدافعان همجنسگرایی و همسو با مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل در به گفته او فتنه‌ها و آشوب‌ها می‌داند. با این وجود پزشکیان نام دولت خود را دولت وفاق ملی گذاشته، هرچند که معلوم نیست بدون مشارکت و حضور نمایندگان 50% که در انتخابات شرکت نکردند چگونه دولت وفاق ملی صورت می‌گیرد. با این وجود روزنامه تجارت فردا درباره دولت وفاق ملی می‌نویسد این راهبرد ضمانت اجرایی ندارد، چون گروه‌های ذی‌نفع با نصیحت یا دعوت به رعایت اخلاق کشمکش‌های سیاسی را متوقف نمی‌کنند. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در مراسم گفتمان دولت 14
این صندلی که روش نشستیم، این 4 پایه مکمل همه، اگه یکیشون نباشه نمیشه رو اون 3 دیگه نشست، 2 که نباشه اصلا واویلاست. توی ایران قوای حکومتی ایران مکمل هم نیستن، مقابل همه. یه زمانی سیستم قضاییش جلوی دولت وای میسته، یه زمانیش دولت جلوی اون مجلس، جلوی دوتا. شما ادبیات نمایندهای مجلس نگاه کنید انگار که یه اپوزیسیون مثلا اونجا داره حرف میزنه، در حالی که بخش اعظم قدرت توی مجلسه، تو قانونگذاریش، تو تخصیص بودجه، تو تایید وزرا و خود مسئولیت دارن اینا، اما حالت اپوزیسیونی دارن. این وضعیت تو درون خود دولت هم هست، تو نهاد قدرت، تو درون خود دولت هم این شکاف وجود داره بین قوای مختلفش. از اون بالاتر تو خود دستگاه قضایی هم این شکاف هست، جایی که اصلا نباید چنین چیزی باشه. تا وقتی که ما مواجه با شکاف درون ساختار قدرتیم، امکان نداره که هیچ پروژه‌ای پیش بره. اما شکاف بدتر اونی که بین دولت و مردم شکاف وجود داره. بنابراین تا وقتی که این شکاف وجود داره، چه در سطح دولت و ملت و در چه سطح دولت، امکان نداره که شما بتونید یک گام پیش رو بردارید.
مسعود پزشکیان از روز تحریف 2 فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
گزارش وحید پور استاد رو میشنیدید در مورد آخرین وضعیت کابینه دولت پزشکیان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با وجود شدت گرفتن منازعه ایران و اسرائیل در دنیای سیاست، دنیای سینما ما شاهد همکاری مشترک سینماگران ایرانی و اسرائیلیه. فیلمی که محصول این همکاری مشترک چند ماهی است که در کشورهای مختلف اروپایی در حال نمایشه. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر گزارشی داره و به ساخت و نمایش این فیلم پرداخته.
مدال دو شاخشه.
بچه‌ها رو می‌بینی؟
خدافظ.
عاشقتم.
خوب کار کن تا 10 برابر ازش خرج کنی.
در این ماه‌ها که منازعه دنباله‌دار حکومت‌های ایران و اسرائیل به مرحله تازه‌ای رسیده، فیلمی در سینماهای کشورهای مختلف جهان نمایش داده می‌شود که یک ویژگی بی‌سابقه دارد. این فیلم ساخته مشترک 2 سینماگر ایرانی و اسرائیلی است. زهر امیر ابراهیمی و گای نتیو کارگردانان فیلم تاتامی هستند که از زمان نخستین نمایش در بخش افق‌های جشنواره ونیز سال گذشته تا کنون در جشنواره‌ها و کشورهای دیگری به روی پرده سینماها رفته و از روز پنجشنبه نمایش عمومیش را در آلمان آغاز کرده است. برگرفته از اتفاقات واقعی سالهای گذشته، تاتامی داستان سرباز زدن یک دختر جودوکای ایرانی از پذیرش خواسته مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی در عدم رویارویی با ورزشکار اسرائیلی در میانه یک مسابقه بین المللی است. تصمیمی که تبعات مخاطره آمیزی برای این دختر جوان به همراه دارد.
توی زن قوی و از پس همش رو برمیاد.
بینا مرد. به خودت فکر کن. به خانوادت.
حسینی باید هر چیز.
چطوری همه چی به هم ریخت؟
نقش اصلی دختر جودوکا را در فیلم آریان مندی بازیگر ایرانی آمریکایی بازی می‌کند و زهر امیر ابراهیمی بازیگر شناخته شده علاوه بر کارگردانی مشترک ایفاگر نقش مربی است. نقشی که جایزه بهترین بازیگر زن دوره اخیر جشنواره توکیو را هم برای او به ارمغان آورد.
لیلا، اوضاع خیلی خرابه، نمیتونی هر کاری دلت میخواد بکنی. کار داره خیلی بیخ پیدا میکنه.
محاله بذارم کسی شانس قهرمان شدن رو ازم بگیره. شما طرف کی هستین؟
باز حرف خودش رو میزنه. اینا ولکن نیستن عزیز من. تماس پشت تماس. دیگه موضوع فقط طاهری و انجمن نیست. کار به دفتر ریاست جمهوری کشیده.
زر امیر ابراهیمی که از بیش از 15 سال پیش ساکن خارج از ایران است، در سالهای اخیر به ویژه با کسب جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن برای فیلم عنکبوت مقدس، دوران موفقیت آمیزی را در فعالیت‌های خارج از ایرانش با حضور در آثار و جشنواره‌های مختلف می‌گذراند. او هنگام نمایش تاتامی در جشنواره ونیز درباره همکاری مشترکش با یک سینماگر اسرائیلی به رادیو فردا چنین گفته بود:
موقعی که ایران زندگی می‌کردم مثلا خیلی می‌رفتم هند، بعد در هند خیلی اسرائیلی‌ها رو می‌دیدم. اتوبوس می‌گرفتم از این ور هند به اون ور هند با یه کوله پشتی، فکر می‌کردم مثلا 10 تا دختر اسرائیلی تو اتوبوسم. خب با هم حرف می‌زدیم، بعد می‌فهمیدم که چقدر وضعیتمون شبیه به همه. بعد از اونها مثلا از سربازی می اومدن و چون در اسرائیل دختران میرن سربازی با اجبار، از همون موقع ها من میدونستم یه چیز خیلی نزدیکی ما با هم داریم و عجیبه که ما انقدر انگار فکر میکنیم دشمن همیم. و خب این چیزیه که از مدرسه به ما یاد دادن که اسرائیل، اصلا اسم اسرائیل رو نمیتونی بگی بدون رژیم صهیونیستی. و حالا گای برام تعریف میکرد که اونا هم تو مدرسه همین داستانا رو دارن و ماها به هر حال این یعنی ما نه آدمای ایدئولوژیکی هستیم، نه آدمای توی سیستمی هستیم، نه آدمای سیاسی هستیم، ما آرتیستیم و مهمترین چیز برامون اینه که مردم دنیا آزاد و در صلح زندگی کنن. همونقدر که من انتقاد دارم به رژیم ایران، گای به عنوان یک شهروند اسرائیل که حالا تازه آمریکا مثل من در واقع در اگزایل زندگی میکنه، اونم انتقاد داره به رژیم اسرائیل، یعنی به حکومت، به سیستم.
روایت گای نتیف، دیگر کارگردان فیلم، از چگونگی شکلگیری این همکاری مشترک چنین بود: تلاشم این بوده اون چه حکومت‌هامون میخوان مانع انجامش بشن رو نشون بدم. وقتی بچه بودم فکر میکردم ایران یه شیطان بزرگه، میدونید؟ اما هیچ کس به مردم ایران فکر نمیکنه. مردم ایران جنگ نمیخوان، تنش و منازعه نمیخوان. وقتی زر رو برای اولین بار ملاقات کردم احساس کردم با خواهرم ملاقات میکنم. وقتی الهام رو ملاقات کردم احساس کردم با خواهرم ملاقات میکنم و مهدی و بقیه بازیگران ایرانی که اومدن و انتخاب شدن. بعد احساس کردم مثل یه خانواده بزرگ هستیم. غذای یکسانی میخوریم، عاشق موسیقی یکسانی هستیم، ورزش‌های یکسانی رو دوست داریم. جدا هم در ایران و هم در اسرائیل فوق‌العاده است. ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در مسابقات بین‌المللی با هم دیگه ملاقات میکنن و با هم دوست میشن. پس چرا در جنگ زندگی کنیم؟ نسل ما باید این رو تغییر بده. این فیلم پیامی به تمام مردم ایران و اسرائیل که میتونیم با هم دیگه دوست باشیم و با هم زندگی کنیم. به حکومت و اون چه اونا میگن گوش ندیم و امیدوارم این فیلم باعث همکاری‌های بیشتری میان ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها بشه. برای نگاه هنری به فیلم تاتامی، اما ساخته چنین فیلمی با کارگردانی مشترک سینماگران ایرانی و اسرائیلی نمیتواند در دوره‌ای که منازعه سیاسی سایه پررنگی بر تمام تحولات دارد بدون گمانه‌زنی و تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی باشد. موضوعی که سازندگان فیلم هم از همان زمان تصمیم به تولیدش وقوع آن را اجتناب ناپذیر می‌دانستند، اما می‌گویند امیدوار به طرح نگاهی تازه از منظر نسل دیگری به روابط مردم ایران و اسرائیل هستند. زهر امیر ابراهیمی:
میدونم که یک پیامی به هر حال در این همکاری هست. واقعا وقتی بهش گفتم میکنم باهات این کار رو، یعنی با هم کارگردانی بکنیم و قبول کنم، اصلا فکر نکردم الان داریم اولین ایرانی اسرائیلیه و چه قشنگ و کاش که این یه دری باز کنه، آدم ها یه جور دیگه ببینن. چون توی حتی نسل خودمونم این مسئله فقط ایران نیست، مسئله دنیاست. یعنی شما یه فیلم اسرائیلی بفرستی فستیوال، یه فیلم ایرانی، آخرش همه میخوان همه این سوالا رو دارن که این فیلم چطوری ساخته شده، کی پشتشه، با چه پولی، نمیدونم چه ایدئولوژی. راجب ایران هم همینه.
تاتامی پس از اکران عمومی در کشورهای چون ایتالیا و فرانسه، حالا با نمایش در سینماهای آلمان به سفر جهانیش ادامه می‌دهد، در حالی که در میدان سیاست منازعه ایران و اسرائیل همچنان به شکل خصمانه ادامه دارد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید در مورد فیلم تاتمی. اما حسن تفتیان قهرمان دوی سرعت ایران در مرحله مقدماتی 200 متر المپیک با زمان 10 ثانیه و 18 صدم ثانیه در جایگاه پنجم گروه خودش قرار گرفت و از صعود به نیمه نهایی مسابقات باز موند. سه نفر برتر هر گروه به همراه صاحبان سه رکورد برتر در نفرات بعدی راهی دور بعد میشن. اما یک خبر خیلی کوتاه هم براتون بخونم. روز گذشته اعتراض کشاورزان شرق اصفهان رو داشتیم به خشکی بستر زاینده رود. اما شما میتونین با رادیو فردا در تماس باشین و اگر تجربه ای دارید در این زمینه با پیام رسان واتساپ میتونید بی واسطه با رسانه خودتون در تماس باشین. به لحظات پایانی ساعت 14 رسیدیم. با ما با برنامه‌های متنوع رادیو فردا بمانید و خبر رو ساعتی دیگه با شما خواهیم بود.